بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث‌های گذشته در حقیقت بیشتر اشتراک در جانی بود، یعنی تعدد جانی. حالا اگر یک جانی واحد ولی تعدد جنایت، یعنی یک نفر چند تا جنایت رو مرتکب بشه، یکی دو تا فرع مطرح کردن که قابل بحثه. عنوان مثال جانی اول دست طرف رو قطع میکنه، پای طرف رو قطع میکنه، و هر حال همین اخلاق زشتی که در جاهلیت وجود داشت مصلی کردن، یعنی قطعه کردن، و بعد هم طرف رو بالاخره به قتل میرسونه. خب در اینجا یک جانی هست و چند جنایت. معمولا هم در جنایت ها اولیای مجنیون علیه مخیرن بین این که دیه بگیرن یا قصاص بکنن یا عفو بکنن یا مصالحه بکنن، و حال که بعد میاد جزئیات هم بیشتر بعد مفصل بحث میکنن مرحوم محقق. حالا در اینجا میفرماین که اگر قرار شد والیان مجنیون علیه دیه بگیرن، دیه عقل در اکثر داخل میشه، یا به عبارت دیگر تداخل در دیه همیشه دیه بیشتر موجب میشه که اون دیه کمتر داخل در او قرار بگیره. یعنی همین مثالی که عرض کردم، اول مثلا دستشو قطع میکنه، بعد پاشو قطع میکنه، بعد به قطعش میرسونه. اگر ولاتش خواستن دیه بگیرن، دیه قتل رو که بگیرن مثل اینه که دیه همه رو گرفتن. اینجور نیست که جداگانه اول دیه قطعیت رو بگیرن، بعد دیه قطعیت رو بگیرن، بعد دیه قتل رو بگیرن. مرحوم محقق می‌فرمایان که در این مسئله که در باب دیه عقل در اکثر تداخل پیدا می‌کنه، این به اجماع منا، یعنی بین اصحاب امامیه هیچ اختلافی وجود نداره. فقهای امامیه همه قبول دارن که در صورتی که چند تا جنایت باشه و ولی دم بخواد دیه بگیره، دیه کم تداخل پیدا میکنه نسبت به دیه زیادتر، یا به عبارت دیگر دیه طرف در دیه نفس تداخل پیدا میکنه. یعنی دیه قطع رو که بگیرن، دیه به اصطلاح طرف رو هم گرفتن. اما اگر ولات دم یا والی دم بخواد قصاص بکنه، آیا در اینجا قصاص طرف با قصاص نفس تداخل میکنه؟ یعنی در همین مثالی که عرض شد، خب طرف رو میخواد قصاصاً به قتل برسونه، حالا چون این آقای جانی که قصاصاً میخواد به قتلش برسونه نسبت به مجنیون علیه چند تا جنایت کرده، اول دستشو قطع کرده، بعد پاشو قطع کرده، بعد کشتتش، آیا حالا هم که میخواد قصاص بشه ولی یدم میتونه یکی یکی قصاص بکنه، یعنی اول دست رو قطع کنه، بعد پاش قطع کنه، بعد به قطعش برسونه، یا نه؟ این مسئله مورد بحثه. ایشان میفرمایند که اضطربت فتوی الفقها ها، در اینجا در حقیقت فتوای آقایون حالت اضطراب داره و مختلف هست، البته در حالی که بر اساس نقل خود ایشان اضطراب فتوای فقها نیست، بیشتر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در سه تا کتابشون سه جور نظر دادن و در حقیقت بعد از ایشون دیگران هم همین جور این اختلاف رو پیدا کردن. ایشون فرمان که استرب از خط الفقها در نهایه یک جور نظر دادن، در خلاف و مبسوط یک جور نظر دادن، یک جای دیگری از خلاف و مبسوط جور دیگه نظر دادن. به هر حال اختلاف فتوا هست. یک نظر این هست که تداخل انجام میگیره، یعنی وقتی طرف چند تا جنایت انجام داده و طرف رو به قتل رسونده، وقتی او رو به قتل رسوندیم خود به خود اون جنایت های قبلیش هم کنه قصاص شده است و دیگه لازم نیست که اون جنایات به اصطلاح قصاص بشه و بعد قتل انجام بگیره. نه، فقط همون قتل کافی است. این یک قول هست که مرحوم شیخ در یک جایی از مبسوط خلافشون فرمودن. در جایی دیگه فرمودن که تداخل انجام نمیگیره، بلکه باید همون جوری که جانی نسبت به مجنیون علیه تعدد جنایت داشته، ولی دم هم وقتی میخواد قصاص بکنه همون جور باید قصاص بکنه. هر نوع جنایتی که جانی انجام داده نسبت به این شخص جانی ولی میتونه عمل بکنه قصاصاً. حالا مثل مرحوم شهید در مسئله که استدلال کردن به این که آیه شریفه دارد که فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم، فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم، اطلاقش ایجاب میکنه که همون جور که اون اعتداء و اون جنایت و اون دشمنی قبلا انجام گرفته یا هم انجام میگیره، خب دستشو بریده، پاشو بریده، بعدم کشتتش، الان هم باید دستشو ببرن، پاشو ببرن، بعدم به قتلش برسونن. و یا اطلاق آیه شریفه که در آخرش داشته و فل جروح قصاص، یعنی در جروح و جرح‌هایی هم که وارد می‌کنن قصاص هست، این شامل میشه که خب جرح شده، قتل هم شده، یک نفر نسبت مجنون علیه هم جرح داشته هم قتل داشته، فل جروح قصاص اطلاقش میگه که باید اول اون جرحش قصاص بشه بعد هم قتلش هم قصاص بشه. مقتضای اطلاق آیه این هست. استشهاد کردن به این دو بخش از آیات شریفه برای عدم تداخل. قول دیگری که شیخ در نهایه فرمودن و مرحوم محقق اون قول رو قبول میکنن این است که این تعدد جنایات با تعدد ضربات بوده یا با ضربت واحده بوده. اگر که با تعدد ضربات بوده، یعنی مثلا یک بار با شمشیر دستشو قطع کرده، یک بار پاشو قطع کرده، یک بار هم به قتلش رسونده، اینجا چون ضربات متعدد بوده، دفعه اول که با مثلا حالا هر سلاحی دستشو قطع کرده، آیه ففل جروح قصاص اینجا میگیرتش، یا اطلاق به اصطلاح آیه قصاص ففل قصاص حیاتون میگیرتش و حکم وجوب قصاصیت محقق میشه. بعد که پاشو قطع میکنه حکم قصاص رجل محقق میشه، بعد که به قتلش میرسونه حکم قصاص قتل محقق میشه، چون در سه مرحله انجام داده جانی. از این جهت این سه مرحله قصاص با اطلاق آیه محقق میشه. اما اگر نه، ضربه واحده بوده با ضربتن واحده، به اصطلاح هم دستش قطع شده، هم پاش قطع شده، هم به قتل رسیده. در اینجا در حقیقت یک جنایت بیشتر نیست و اون فقط قتل، و در قصاص فقط باید به قتل برسه. بنابراین فرق گذاشتم بین این که تعدد جنایات با تعدد ضربات محقق شده باشه یا با وحدت ضربات. اگر با تعدد باشه در مرحله قصاص هم متعددن باید انجام بگیره، ولی اگر با ضربه واحده باشه نه، با همون قصاص نفس و قتلش اون قصاص ید و مثلا رجل هم عمل میشه. حالا در مثالی که ما عرض کردیم که اول دستشو میزنه بعد پاشو میزنه بعد مثلا به قتلش میرسونه، حالا مثال های مختلفی هست. مرحوم محقق البته نظر شیخ رو در نهایه قبول دارن و میفرماین که اقوا این مطلب هست که تفصیل قائل بشیم، ولی عمده مدرک و دلیل برای این که تداخل محقق بشه یا تداخل محقق نشه روایات بابه، و به هر حال باید دید روایات چی میگه، بیشتر از روایت باید استفاده کرد. این که فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، این یک امر کلی و مطلق هست و معمولا نظر به این جزئیات و این موارد نداره، یا به قول ماها از این قبیل موارد انصراف داره. نمیخواد اون جایی که فاعتدوا مثل ما اعتدا علیکم اصل قصاص رو داره میگه، اصل اعتدال رو داره میگه، اصل این که اگر کسی جنایتی کرد باید قصاص بشه کلیش رو داره میگه. اما این که حالا اگر متعدد بود، متعدد اگر مثلا اصلا جرحش جرحی بود که به اصطلاح دیه داشت، مثل این که خراش بود یا جرح موزهه بود، یعنی کمی گوشتش هم مثلا به استشه یا خود جلوتر بود که به استخوانش هم رسیده بود، چون در شجاج یعنی در جروهایی که وارد میشه چندین مرحله هست دیگه، و در هر مرحله یک دیه خاصی داره، و فل جروه قصاص کلی و مطلق قضیه رو داره میگه که جری اگر واقع شد میشه قصاص کرد و باید قصاص کرد. یا در قتل نفس هم آیه شریفه به طور کلی هست که و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا. اما دیگه حالا این جزئیات که اگر با یک ضربه زده، با چند تا ضربه زده، جانی یکی بوده، جانی دوتا بوده، اینا رو از این اطلاقات نمیشه استفاده کرد، بیشتر باید از عبارات استفاده کرد. لذا در باب در حقیقت به روایات که تمثل کردن، این روایات باب رو باید نگاه بکنیم که اول روایت اولا مسئله دیروز و جلسه قبلیمون که در سند آقای صورت ابن کلیب بود و من گفتم نمیدونم، مراجعه کردم رجال آیت الله خویی که موجم و رجال ایشون خیلی مفصله و راحت هم میشه طرف رو پیدا کرد، اتفاقا این رو تأیید میکنن و میگن خوبه. بنابراین اون چه که من گفتم یا صریحه یا موثقه است، حداقل موثقه هست قطعا، بلکه باید گفت صحیح است، چون علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، ابن محبوب، هشام ابن سالم، صورت ابن کلیب، صورت ابن کلیب رو نمیدونستیم، من مراجعه کردم صورت ابن کلیب رو تایید
شما در
منهاج
ایشون رو نه موثق
میدونید؟ در منهاج من نمیدونم، معجم الرجال آیت الله خویی شرح حال آقای صورت ابن کلیب رو که ذکر میکنه مراجعه بفرمایید در کتاب
الرجال.
حالا ما نمیخوام بگیم فتوای ایشون مقدمه مؤخره است، من که عرض کردم که شما فتوای ایشون عمل کنید، اما در هر حال رجال مرحوم معجم الرجالی که امروز بیشتر آقایون معجم الرجال آیت الله خویی مراجعه میکنن، به دلیلی که راحت تره حالا رجال ما مرحوم مقانی هست، رجال نجاشی هست، رجال های کتب رجال متعدد هست. اینکه این چون به شکل موجم هست و راحت هم مراجعه میشه، بیشتر آقایون به اون مراجعه میکنن. صورت ابن کلیب رو ایشون تعریف میکنن، میگن شخصیت شناخته شده و بسن خوبم هست. حالا به هر حال در روایتی که الان مورد بحث ما هست، اول روایت محمد ابن قیس هست. منتها خب اینجا در این روایت محمد ابن قیس آقایون هم تعبیر همینجور گفتن روایت محمد ابن قیس. سند رو که نگاه میکنیم، من باز به همین رجال ایشون مراجعه کردم، فکر میکنم به دلیل تعدد هم محمد ابن قیس هم محمد ابن علی حمزه و اشتراکشون بین افراد متعدد، همجور میگن روایت محمد ابن قیس. سند رو مراجعه کنید، مراجعه کنید. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر، خب اینا که همه شناخته شده هستن و معتبر، عن محمد ابن ابی حمزه عن محمد ابن قیس عن احدهما، که محمد ابن قیس از احد از صادقین علیه السلام نقل میکنه، و محمد ابن ابی حمزه از محمد ابن قیس. ابی حمزه سه تا داریم یا بیشتر، نوتاش ایشون به سه تا برمیگردنن و میگن این سه نفر هستن و در هر حال درباره اینها هم خیلی تعریفی لگین وساقتی یا رد وساقتی خیلی سیدی ندارن. همطور محمد ابن قیس هم متعدد هست. من خیال میکنم تعبیر خود محقق که روایت محمد ابن قیس یا همینطور شهید دیگران میگن و میگن روایت محمد ابن قیس، به خاطر همین تعددیست که در اینها هست. یکشون از اصحاب عرض کنم که امام جواد سلام الله علیه هست، یکشون از اصحاب رضا علیه السلام هست. حالا سند به هر حال سند مردودی نیست، ولی روایت رو بهش تمسک کرده.
ابی حمزه بتاینی اینم ضعیفه.
خیلی خوب باشه، ضعیفه بنده بسیار خوب. حالا من که دارم عرض میکنم، من چه این که ضعیفه تعدده، نه این که بگیم مردوده. فرق میکنم جبه خوک. الان شما چجوری حکم ضعف میکنید؟ ممکنه بگید ضعیفه، ولی آخر چرا به چه دلیل؟ کدوم میشناسید؟ ابی حمزه رو میشناسید؟ کدوم ابی حمزه است؟ نمیدونید که کدوم ابی حمزه است؟ منم نمیدونم. محمد ابن قیس میدونید کدوم محمد ابن قیسه؟ نمیدونید. سه تا محمد ابن قیس داریم، سه تا ابی حمزه داریم، اینا مشترکن هستن و آیت الله خویی هم مفصلا توی همین به اصطلاح به جمعشون ذکر کردن اینا رو، ولی اصحاب وقتی این روایت رو میخوان نقل کنن میگن روایت محمد ابن قیس و نمیگن خلاصه موثقه محمد ابن قیس یا مثلا صحیحه محمد ابن قیس. منشأش به نظر من همین حضور این دو بزرگوار هست که تعدد دارن و دقیق مشخص نیست که کدومشون بودن. حالا به خصوص که محمد ابن قیس میگه ان احده ما، البته ان احده ماش اشکالی نداره، چون یا از حضرت صادق سلام الله علیه یا از حضرت باقر ان احده ما علیه سلام. حالا متنش مورد استدلال هست. ملاحظه فرمایی، فی رجلن فقع اینه رجلن و قطع اذنیه ثم قتله. خب این شخص یک نفره و سه تا جنایت رو مرتکب شده، فقع عینیه و قطع اذنیه ثم قتله. فقال ان کان فرق ذلک اقتص من ثم یقتل. اگر که این کارش جدا جدا انجام گرفته، که ظاهرش همینه که جدا جدا انجام گرفته، فقع عینیه اینه رجلن و قطع اذنیه گوشاشو بریده یا مثلا چشماشو ریز کرده، اینا جدا جدا معلومه که جدا جدا و در فرق بین ذلک اقتص سمن ثم یقتل. حضرت فرمودن که وقتی اولیای دم اگر خواستن قصاص بکنن نسبت به مقتولشون، میتونن همین شخص قاتل رو به اصطلاح اول اون جنایت‌های قبلی رو نسبت به او قصاص بکنن و بعد هم به قتلش برسونن. و اما انکان ضربه ضربتن واحده و انکان ضربه ضربتن واحده ضربت عنقه ولم یختصن. اونجا دیگه فقط قتله، اگر با یک ضربت بوده یک قتله. خب حالا سوال از کسی بوده است که این کارو کرده، ولی جواب یک کبرای کلی است که در صورته، ولی جواب مشخصا روی این سوال نیست، جواب یک کبرای کلی است که اگر تعدد جنایت با تعدد ضربات یختص، ولی اگر تعدد جنایات با ضربت واحده هست لا یختص. بلا این که ایشون میفرمایند که در جواب فرمودند که امکان ضربه ضربتا واحده ضربت عنقه ولم یختصمن، و دیگه اختصاص نمیشه. خب حالا چطور میشه با یه ضربه واحده هم دو تا چشمش و هم دو تا گوشش و هم قتلش؟ ممکنم هست باشه دیگه، حالا جوری زده که هم دو تا چشمش هم دو تا گوشش و هم قتلش واقع شده، ممکنه با شمشیر بوده هر چه بوده امکان داره، و ولی کبرا کلیه که قاعده کلی این هست که تعدد جنایت اگر با تعدد ضربات باشه میشه در قصاص هم تعدد. اون وقت استدلال قابل قبولیه که چون ضرب متعدده، ضربه اول که وارد میکنه عدلی قصاص میگیرتش، خب باید قصاص انجام میگیره. ضربه دوم که وارد میکنه عدلی قصاص میگیرتش، باید قصاص دوم هم وارد بشه. ضربه سوم هم که موجب قتلش بوده باز عدلی قصاص میگیرتش، موجب قتلش میشه. پس ولی دم در صورت تعدد ضربات میتونه به اصطلاح هم جنایات قبلیش رو قصاص بکنه و هم قتلش رو قصاص بکنه. اینا اسمش میذارن تداخل به اصطلاح طرف در نفس، یعنی قصاص طرف در قصاص نفس تداخل پیدا نکرده، قصاص طرف جدا جدا انجام گرفته، اول راجع به چشمش همونطور که اون عمل کرده باید قصاص بکنن، همونطور که اون عمل کرده نسبت به گوشش باید عمل کنن، بعدم نسبت به قتلش باید عمل کنن، نتیجتاً به اصطلاح جدا جدا انجام گرفته چون ضربات متعدد بوده، و اگر واحد بوده واحد. سند این روایت یک سند جدا هم هست که شیخ هم به اسنادی هم علی ابن ابراهیم که معمولاً در جاهایی که یه چنین تعبیری داریم اونو که بیشتر دقت می‌فرمایند محمد ابن الحسن به اسنادی ان علی ابن ابراهیم مثله، یعنی شمنوم شیخ هم از علی ابن ابراهیم همین روایت رو نقل کردن، ولذا آقایون هم بهش تنسب کردن، ولذا الان فتوای مرحوم محقق هم بر اساس این روایته و تصریح میکنن که به اصطلاح اقرب و اولا همین چیزیست که در نهای شیخ فرموده است. عبارت محقق اینه: و هل یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس استرابت فتوی الاصحاب. البته این استراب ارز کردم از فتوی اصحاب فتوی شیخ مستربه. ففی النهایه یختص من ان فرق ذلك یا ان فرق ذلك، در کتاب نهایه گفتن اگر این جنایات متفرق بوده به اصطلاح مختصر، و ان ضربه ضربتا واحده لم یکن علیه الا القتل. بنابراین شیخ یعنی محقق هم در شرایط مطابق همین روایت محمد بن قیس عمل کرده. خب این مدرک این قول، اما مدرک به اصطلاح عدم تداخل و اینکه نباید مثلا در همین مورد دیگه راجع به چشمش و گوشش و اینا کاری نباید داشته باشن، میخوان قصاص بکنن باید به قتلش برسونن. خب او یه آدم رو به قتل رسونده، منتهاش کار بدی کرده که قبل از قتلش هم چشمشو در آورده، گوشش رو بریده، دستش بریده، پاشو بریده، هر کاری کرده، ولی تداخل قصاص طرف در قصاص نفس، یعنی وقتی به قتل برسونیم خود به خود اون جنایات قبلیش هم مثلا قصاص شده. برای این نظر یعنی دلیل دوم. خب در مبسوط و خلاف گفتن که عرصبت تداخل هست و قتل تنها کافیه، یه نباید به بقیه جنایاتش به اصطلاح قصاص بشه. بیشتر تمسک کردن به روایت ابی عبیده حزا. این روایت این مقداری مفصله، ولی در این حال روایت رو باید نگاه کرد و هم سندش خوبه و هم دلالتش خیلی روشنه. و بالاخره حالا در انتخاب یکی از این دو نظر رو یا یکی از این سه نظر رو باید قبول کرد. از کنم بیشتر ما به روایات توجه میکنیم، به الا البته دیگران را هم خود ایشون هم که میگن استربت فتول اصحاب، اون چرا که نقل میکنن فقط فتوای شیخ رو نقل میکنن در سطح کتابشون، در میگن در نهایه اینجور گفته، اینجور فرموده و در مقصود و خلاف فرموده است ید خلو قصاص و ترکی قصاص نفس و فی موضع آخر من الکتاب یا من الکتابین لوقت اید رجل ثم قتله قتل ثم قتله، در جای دیگه گفته است که به اصطلاح تداخل انجام نمیگیره و قتل ثم قتله، اگر قتل کرده و بعد قتل کرده انجام میگیره. حالا روایت محمد ابن قیس مقید کرده به نحوه ضربه و نداره که این به اصطلاح حالا قطع یا قتل یا مثلا فقع ایناش کار نداره، بالاخره میگه اگه تعدد ضربه بود تعدد، اگر وحدت ضربه بود وحدت. اما این روایت که با تعدد ضربه هم باز باید فقط یک قصاص باشه و به عبارت دیگر تداخل قصاص طرف در نفس، این روایت هست که عنایت می‌فرمایید من روایت رو مرورش بکنیم. محمد ابن یعقوب این روایت در باب هفتم از ابواب دیات منافع، اون روایت محمد ابن قیس در باب 51 از قصاص نفس بود، در باب 51 از قصاص نفس، این روایت در باب هفتم در ابواب دیات منافع آخر دیاته. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح عن ابی عبیده الحزا. اینو باید صحیحه گفت و صحیحه هم گفتن، خود آقایون هم صحیحه ازش تعبیر کردن. ملاحظه میکنید همش رجال شناخته شده معروفی هستن. سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل ضرب رجلا به عمود فستات علا رأسهی ضربتن واحده، عرض کنم که عمود فستات رو این تو خیمه نشسته بودن، اون عمود رو بر میداره، حالا یه عمود یعنی هم چوبه فستات که وسط خیمه است، اگه برداره که خب خیمه شون اصلا پای میام میاد، حالا نوشته از عمود فستات ضرب رجلن به عمود فستات علا رأسهی ضربتن واحده فعجافهو حتی وصلت ضربه الى دماغ و ذهب عقله، یعنی ضربه اجافه بود یعنی جراحت جافیه انجام گرفت، یعنی شکاف برداشت، یعنی سر شکافته شد. عرض کنم که این اجافه بود اشاره به همون جافیه است که در اقسام جرح‌ها هم میگن یکیش جافیه است. حتی وصلت ضربه الى دماغ فذهبت عقله، قال حضرت فرمودند که ان کان المضروب لا يعقل منها اوقات الصلاه ولا يعقل ما قال و ما قيل، یعنی جوری این ضربه به مغزش وارد شده که دیگه نمیفهمه که وقت نماز کیه، ظهر کیه، شب کیه، اینا رو دیگه نمیفهمه. ولا ما قيل ولا ما قال ولا ما قيل له، زنده است، نمرده، کشته نشده، ولی این ضربه عقلش رو از بین برده به خاطر اینکه به صد تو سرش زده. بعد فرمودن فَإِنَّهُ يُنْتَذَرُ بِهِ سَنَفًا، یک سال باید تحمل کرد. فان ما تفی ما بینه و بین السنه عقید بهی ضاربه، اگر در ظرف این یک سال در اثر این ضربه طرف فوت شد عقید بهی، یعنی این ضربه قتاله بوده و موجب قتل طرف شده و قصاص میشه و عقید بهی ضاربه، اون کسی که ولو با چوب زده تو سرش نمیخواست هم مثلا بکشتش ولی خب سخت زده جوری شده که عقلش از دست رفته و از زنده است، منتهاش در بعد از مدتی به تدریج بعدم بالاخره مرده، این عقیده به ایزاره برو. و این لم یمت فیما بینه و بین سنه و لم یرجع عقله، اگر نه مرد و نه هوشیار شد باز بالاخره نمیدونه اوقات چگونه هست، نمیدونه چی میگن، چی خودش چی میگن، متوجه نیست، عقلش از دست رفته. اغرم ضاربه ادیه فی مالهی ذهاب عقله، اینجا دیه ذهاب عقل باید بده، دیه ذهاب عقل رو در باب دیات گفته شده است. پس اینجا دیگه چون هنون نمرده و ولی موجب شده که عقلش از دست داده اغرمه و یک در ظرف یک سال هم تحمل کردن، اغرمه ضاربه او ادیه فی ماله لذهاب عقله. قلت و بعد راوی سوال میکنه فما ترا علیه فی شدت شیئا، شما در شکنجه ها که پیش میاد و زخم ها که پیش میاد، جراحت هایی که پیش میاد نظرتون چیه؟ قال لا لأنه انما ضرب ضربتا واحده، یعنی در حقیقت این سائل میخواد بگه که چطور این بنده خدا دیگه عقلش از دست داده ولو نمونده است، یک سالم طول کشیده فقط با قرامت، این براش یه مقداری تعجب آور بوده، از این جهت سوال میکنه که ما ترا علیه تشد تشیا. قال لا لأنه انما ضرب ضربتا واحده، یه دفعه با اون چوب زده تو سرش، فجنت الضربت و جنایتین، لأنه انما ضرب ضربتا واحده فجنت الضربت و جنایتین، یعنی در اون اولی که موجب موت شد یک ضربه دوتا جنایت بهش وارد کرد، اول عقلش از دست داد بعدم مرگش، فالزمت کن اقل زر جنایتین، ارز کنم که این نمازر و ضربتن واحدتن فجنت ضربت جنایتین، فالزمت کو یعنی فالزمت کو عقل زر جنایتین، با اینکه دوتا جنایته ولی تداخل میشه و عقل از جنایتین باید داده بشه به اون دیه کاملی است که باید بده. ولو کان ضربتن یا ولو کان ضربه ضربتین فجنت ضربتان، این حالا دیگه کاری به مورد نداره، داره حضرت در حقیقت در اثر این سوال حضرت دارن قواعد کلی رو بیان میکنن که اگر یک ضربه زده و دو تا جنایت بوده اون عقل از جنایتین گرفته میشه، ولو کان ضربه او ضربتین فجنت ضربتان جنایتین لالزمه او جنایت و ما جنتا، الزامش میکنن به اون چرا که جنایت کرده، کائنا ما کان الا ان یکون فی همه موت به واحدتین، مگر این که به مرگ منتهی بشه، به مرگ منتهی شد همون جنایت مرگ، یعنی اگر مثلا دو تا ضربه زده، یکی دستشو قطع کرده یکی پاشو قطع کرده و زنده است طرف، خیلی خوب دو تا جنایت کرده دو تا هم قصاص باید بشه، زنده هم هست الان اولیای دم، همون ضرباتی که اون زده و همون وضعیتی که بر او به وجود آورده همون وضعیت رو باید براش به وجود بیارن، یقاد و به ایزاره بگو تجنت ضربتان جنایتین لعظمت و جنایت و لعظمت و جنایت و ما جنتا کائنا ما کان الا ان یکون فیه الموت، مگر اینکه به مرگش منتهی شده باشه، به واحدتن یعنی با یک ضربه بوده که جنایت متعدد بوده به مرگ هم منتهی شده، و تطرح الاخرى اگر به مرگ منتهی شده مجازات مرگ رو بهش میدن ولی بقیه مجازات ها رو تطرح، این روایتی است که بهش استناد میکنن برای به اصطلاح تداخل یعنی اگر 5 تا 6 تا جنایت مزبله و ضربت متعدد هم هست، اینجا دیگه به فرق بین ضرب واحد و غیر واحد نگذاشته است. فرق بین این که به موت رسیده یا نرسیده گذاشته است. میگه اگر در اثر این ضربه به مرگ رسید، در قصاص همون قصاص به اصطلاح نفس کافی است، ولو این که ضربات قبلی عقلش هم از بین برده، ضربات قبلی دستش گرفته، چشمش از بین برده مثلا، و همچنین اگر به موت منتهی شد، عرض کنم که ولو ضربات هم متعدده هست که در مقابل روایت محمد بن قیس قرار میگیره، الا ان یکون فی حمل موت و تطره الاخرى فیقاد به هزاره بگو فان ضربه ثلاث ضربات واحده بعد واحده فجنین ثلاث جنایات، سه جنایت مرتکب شده، از نمت و جنایت و ماجنت سلات، هر سه جنایت رو باید ملزم هست که اون جنایت ها رو قصاص بکنیم. ماجنت جنت سلات ضربات، هر ضربه هر جنایتی به وجود آورد، یه ضربه زده به چشمش، یه ضربه زده به دستش، یه ضربه زده به مثلا شکمش، در مقابل باید همون ضربات زدن مادامی که به موت نرسیده باشه. همینطور ماجنت سلاس ضربات کائنات ما کانت مالم یکون فیه ملمود، باز دوباره تا وقتی به مرگ نرسده باشه، فیقاد به این داره بود. قال فین ضربه عشر ضربات فجنین جنایتن واحده، اگر 10 تا ضربم که باشه جنایات دیگری، یعنی 10 تا جنایت با 10 تا ضربه وارد شده، از نمت خود تلکل جنایه التي جنت العشر ضربات، یعنی اون ضرباتی که به اصطلاح وارد کرده، هر ضربه هر جنایتی وارد کرده، عظمت رو همون ضربه تا به موت نرسیده. پس حاصل این روایت ملاحظه میکنید که سه بار یا دو بار داره که مالم یکن فی حلمون، تا مادامی که به مرگ نرسیده اگر جنایاتی مرتکب شد قصاص یقاد، ولی اگر به مرگ رسید فقط یقاد و قصاص و اون جنایات قبلی رو دیگه بهش نمیرسن. پس نتیجه این میشه که درست در مقابل روایت محمد بن قیسه، روایت محمد بن قیس میگه اگر با ضربه متعدد بود و تعدد جنایات بود ولو به قتل هم برسد، اول دستش رو باید، بعد پاش رو باید، بعد هم قتلش، چون خودش این کار کرده بود. فعتد و مثل مدد آلیکم، این روایت میگه نه، اگر 10 تا ضربه هم بود، اگر به مرگ نرسیده 10 تا ضربه، هر ضربهش دیگه خود همون ضربه و اثر همون جنایت رو باید مجازات بشه، مالم یکن به موت. ولی اگر به موت منتهی شد، 10 تا ضربه اگر بود، فقط همون قصاص مرگ رو داره، یعنی قصاص نفسی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که این روایت دلالت میکنه بر عدم تداخل، بر دلالت میکنه بر تداخل طرف در نفس، ولو کان ضربات متعدد. ولی محمد ابن قیس میگه دار مداره ضربات متعدده، اگر قتل و به اصطلاح طرف ضربات متعدد داره خب متعدد، ولی اگر با ضربه واحده بود دار مدار ضربه میشه، با ضربه واحده بود ولو طرف همه هست فقط قتله. به طور خلاصه این دو تا روایت دو جور نظر داره. روایت محمد بن قیس میگوید اگر کسی جنایت کرد متعددن، متعدد جنایت، ولی به ضربت واحده، اینجا چون ضربت واحده است تداخل میشه و قتل نفس کافی است برای جنایت های دیگری. ولی اگر متعدد بود، اول به چشمش ضربه زد، بعد به دستش ضربه زد، بعد به پاش ضربه زد و بعد به قتلش رسوند، در مقام قصاص هم میبایست، چون ضربات متعدد بوده، اول به چشمش، بعد به دستش، بعد به پاش و بعد به قتل برسه. اما روایت عبید بن حزاد میگوید که 10 تا ضربه هم اگر بود، اگر به مرگ نرسیده است، یکی یکی این ضربات باید قصاص بشه و یا دیاتش داده بشه، ولی اگر به مرگ رسید قصاص نفس کافیست از بقیه قصاص های قبلی و دار مدار به اصطلاح منتهی شدن به قتل و به مرگ و عدم منتهی شدن به مرگه. در اون اولش هم که با عمود پستاک زده یه سال هم پستاک گذاشته. بنابراین این دوتا روایت رو به کدوم باید عمل کرد؟ مرحوم شیخ میفرمایند نظر شیخ در نهایه به نظر ما اقرب، مرحوم محقق میگن نظر شیخ در نهایه به نظر ما اقربه که بگیم همین روایت محمد بن قیس رو، اینو مقدم میدارن و میفرمایند این اولاست لم یکن علیه اکرام من الغد به هیه روایت محمد بن قیس انهده ما که این دو قبول دارن. فتوای محقق روی نظر به اصطلاح نهایه شیخ هست. حالا در سایر فقه ها و دیگران چجور نظر دادن اینجا چیزی ما در دست نداریم، البته منم مراجعه نکردم. اما این اسطربت فتوه الفقه فتوه الاصحاب به قول صاحب مسالک اضطراب فتوای فقط شیخ هست در سه تا کتابشون، یعنی شیخ به اصطلاح توصیل ازمان الله علیه در نهایه و خلاف و مفسود سه جور نظر دادن. صلی الله علیه و سلم.